دهم، چگونه علل عادت‌های بد را شناسایی و اصلاح کنید. در اواخر سال 2012 در یک آپارتمان قدیمی که تنها چند بلوک با مشهورترین خیابان استانبول یعنی خیابان استقلال فاصله داشت نشسته بودم. در میانه یک سفر 4 روزه به ترکیه قرار داشتم و راهنمای خستم مایک در فاصله چند متری روی یک صندلی لم داده بود. مایک در واقع شغلش راهنمای تور نبود. او صرفاً یک پسر اهل مین بود که 5 سال در ترکیه زندگی می‌کرد و به من پیشنهاد داده بود که جاهای مختلف این کشور را به من نشان دهد و من هم قبول کردم. در این شب به خصوص مرا به مهمانی شام با حضور او و چند دوست ترک دیگر دعوت کرده بودند. 7 نفر بودیم و من تنها کسی بودم که در یک مقطع زمانی از عمرش حداقل 1 پاکت سیگار را در روز نکشیده بود. از یکی از ترک ها پرسیدم که چطور سیگاری شده. او گفت دوستام همیشه با اونها بوده که شروع شده. یکی از دوستا سیگار میکشه، بعدم تو امتحان میکنی. و نکته واقعا جالب اینجا بود که نیمی از افراد حاضر در اتاق توانسته بودند سیگار کشیدن را ترک کنند. در آن مقطع مایک چند سالی بود که دیگر سیگار نمیکشید و قسم میخورد که این عادت را به خاطر کتاب آلنکار تحت عنوان یک راه ساده برای ترک دخانیات کنار گذاشته است. او گفت این کتاب فشار ذهنی سیگار کشیدن رو از روی تو بر میداره. بهت میگه که دیگه به خودت دروغ نگو. میدونی که واقعا دوست نداری سیگار بکشی. میدونی که واقعا از این کار لذت نمیبری. به تو کمک میکنه که احساس کنی که دیگه قربانی نیستی. کم کم تشخیص میدی که نیازی نداری اصلا که بخوای سیگار بکشی. هیچ وقت سیگار را امتحان نکرده بودم. اما به خاطر کنجکاوی نگاهی به این کتاب انداختم. نویسنده یک استراتژی جالب را انتخاب کرده تا به سیگاری ها کمک کند وسوسه‌شان را از بین ببرند. او به صورت نظاممند هر سرنخ مربوط به سیگار کشیدن را بازنگری کرده و معنای جدیدی به آن بخشیده است. او چنین جملاتی میگوید: فکر میکنید که در حال ترک سیگار هستید، اما هیچ چیز را ترک نمیکنید چون سیگارها عملا نقش هیچ را دارند. فکر میکنید سیگار کشیدن کاری است که باید برای برقراری ارتباط اجتماعی انجام دهید، اما این گونه نیست. میتوانید بدون سیگار کشیدن هم اجتماعی باشید. فکر میکنید سیگار کشیدن موجب تخلیه استرس میشود، اما این گونه نیست. سیگار کشیدن اعصاب شما را آرام نمیکند، بلکه آن را از بین میبرد. دوباره و دوباره این عبارتها و عبارتهای مشابه را تکرار میکند. او میگوید این را خیلی صریح در مغزتان فرو کنید. هیچ چیز را از دست نمی دهید و عواید مثبت خارق‌العاده‌ای را نه صرفاً از منظر سلامتی، انرژی و سرمایه، بلکه از نظر اعتماد به نفس، عزت نفس، آزادی و از همه مهمتر طول و کیفیت زندگی آینده خود به دست می آورید. زمانی که به انتهای این کتاب می رسید، سیگار کشیدن در نظرتان مسخره ترین کار دنیاست و اگر دیگر هیچ فایده ای را برای سیگار کشیدن متصور نباشید، پس دلیلی برای استعمال آن نیست. این همان عکس قانون دوم تغییر رفتار است. آن را غیر جذاب کنید. می دانم که شاید این ایده خیلی ساده و سرسری به نظر برسد. اینکه صرفاً ذهنیتتان را عوض کرده و سیگار کشیدن را ترک کنید. اما چند دقیقه با من همراه بمانید. مبدأ وسوسه ها. هر رفتار دارای یک وسوسه سطحی و یک انگیزه عمیق و اساسی تر است. غالباً وسوسه ای دارم که چنین است. دوست دارم تاکو بخورم. اگر از من بپرسید چرا، نمیگویم چون که برای زنده موندن به غذا احتیاج دارم. حقیقت اینجاست که جایی در اعماق وجودم برای خوردن تاکو انگیزه دارم، چون باید بخورم تا زنده بمانم. انگیزه اصلی و اساسی من این است که آب و غذا بخورم، حتی اگر به صورت ویژه هوس تاکو کرده باشم. برخی از انگیزه های اساسی این گونه هستند: حفظ انرژی، کسب غذا و آب، یافتن عشق و تولید مثل، ارتباط و پیوند با دیگران، کسب مقبولیت و تایید اجتماعی، کاهش ابهام، دستیابی به جایگاه و پرستیژ. وسوسه و تمایل نمایش ویژه‌ای از انگیزه های اساسی و درونی ماست. مغز شما با میل به سیگار کشیدن یا چک کردن اینستاگرام یا انجام بازی های کامپیوتری تکامل نیافته. در اعماق درون شما خواهان کاهش میزان ابهام و اضطراب، کسب تایید و مقبولیت اجتماعی یا دستیابی به شأن و منزلت هستید. یافتن عشق و تولید مثل مساوی استفاده از تیندر. ارتباط و پیوند با دیگران مساوی جستجو در فیسبوک. کسب مقبولیت و تایید اجتماعی مساوی پست گذاشتن در اینستاگرام. کاهش ابهام مساوی جستجو در گوگل. دستیابی به منزلت و پرستیژ مساوی انجام بازی‌های کامپیوتری. عادت‌های شما راهکارهای مدرن برای تمایلات دیرین هستند. نسخه‌های جدید برای نداهای قدیمی. انگیزه های اساسی رفتارهای انسانی به همان شکل باقی می مانند. عادت های مخصوصی که اجرا می کنیم بسته به دوره تاریخی که در آن حضور داریم تغییر می کنند. بحث اساسی اینجاست. روش های مختلفی برای حل و فصل یک انگیزه اساسی یکسان وجود دارد. امکان دارد یک نفر با کشیدن سیگار استرسش را تسکین کند، در حالی که شخص ثانویه با دویدن و ورزش استرابش را از بین میبرد. عادتهای کنونی شما لزوماً بهترین روش برای حل مسائل پیش رویتان نیستند. آنها صرفاً روشهایی هستند که یاد گرفته اید از آنها بهره بگیرید. وقتی یک راهکار را برای مسئله مد نظرتان پیدا کردید، مدام سراغ آن می روید. عادتها به همین شکل به وجود می آیند. این ارتباطهای میان راهکار و مسئله هستند که تعیین می کنند فلان عادت ارزش تکرار شدن را دارد یا خیر. همانطور که در مباحثاتمان پیرامون قانون اول مطرح کردیم، مغز شما دائما در حال جذب اطلاعات و رصد کردن سرنخ‌های محیطی است. هر بار که یک سرنخ را دریافت می‌کنید، مغزتان شبیه سازی انجام می‌دهد و حرکت بعدی را پیش بینی می‌کند. سرنخ: متوجه می‌شوید که اجاق داغ است. پیش بینی: اگر به آن دست بزنم می سوزم، پس نباید دستم را به آن نزدیک کنم. سرنخ: می بینید که چراغ راهنمایی سبز شده. پیش بینی: اگر پایم را روی گاز بگذارم، می توانم به شکلی ایمن تقاطع را رد کنم و به مقصدم نزدیک شوم. بنابراین باید پا را روی پدال گاز بگذارم. یک سرنخ را می‌بینید، آن را بر اساس تجربه پیشین دسته‌بندی می‌کنید و پاسخ متناسب را تعیین می‌کنید. همه اینها در یک لحظه رخ می‌دهند، اما نقشی اساسی را در عاداتتان ایفا می‌کنند، زیرا پیش از هر اقدامی یک پیش‌بینی ذهنی انجام می‌گیرد. زندگی واکنشگرا به نظر می‌رسد، اما در واقع مبتنی بر پیشبینی است. در سرتاسر روز در حال پیشبینی بهترین اقدام خود هستید که این کار بر اساس آنچه دیده اید و آنچه در گذشته جواب داده صورت می گیرد. شما دائما آنچه در لحظه بعد رخ می دهد را پیشبینی می کنید. رفتار ما به شدت به این پیشبینی ها بستگی دارد. به بیان دیگر، رفتار ما به شدت به نحوه تفسیر ما از رخدادها بستگی دارد. نه لزوماً واقعیت عینی که این رخدادها را در دل خود دارد. امکان دارد دو نفر به یک سیگار نگاه کنند و در حالی که یکی از آنها برای کشیدن آن اشتیاق دارد، دیگری حالش از بوی آن به هم بخورد. یک سرنخ یکسان می تواند بسته به پیشبینی شما جرقه یک عادت خوب یا عادت بد را بزند. علت عادتهای شما در واقع آن پیشبینی های خاصی هستند که از قبل انجام می گیرند. این پیشبینی ها به احساساتی ختم می شوند که معمولاً نحوه توصیف ما از یک تمایل، یک احساس، یک وسوسه، یک اضطرار و غیره هستند. احساسات و عواطف، سرنخ هایی که دریافت می کنیم و پیشبینی هایی که انجام می دهیم را به سیگنالی تبدیل می کنند که می توانیم اعمال کنیم. آنها به ما کمک می کنند حواس کنونی خود را توجیه کنیم. مثلا به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه می توانید میزان گرما یا سرمای بدن خود را حس کنید. اگر دما به میزان 1 درجه افت کند، احتمالاً هیچ کاری نخواهید کرد. اما اگر 10 درجه کم شود، احساس سرما می کنید و 1 لایه لباس بیشتر می پوشید. حس سرما سیگنالی است که شما را به اقدام وامی دارد. شما همواره سرنخ ها را حس می کنید، اما تنها زمانی اقدام خواهید کرد که پیش بینی کنید در صورت فلان تغییر شرایطتان بهتر خواهد شد. وسوسه حسی است که می گوید دلتان برای فلان چیز تنگ شده یا بهمان چیز را در اختیار ندارید. تمایلی برای تغییر حالت درونیتان محسوب می شود. وقتی دما افت می کند، شکافی میان حس کنونی بدن شما و حسی که دوست دارید داشته باشید به وجود می آید. این شکاف میان وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب دلیل لازم برای اقدام شما را فراهم می کند. وسوسه و تمایل تفاوت میان جایگاه کنونی شما و جایگاهی است که دوست دارید در آینده داشته باشید. حتی کوچکترین اقدام نیز با انگیزه تغییر وضعیت کنونی و ایجاد یک حس متفاوت همراه است. وقتی پرخوری می کنید یا فندک می زنید یا به جستجو در شبکه های اجتماعی می پردازید، خواسته واقعی شما چیست؟ در واقع خواسته واقعی شما چیپس، سیگار یا یک مش لایک نیست. آنچه واقعا می خواهید ایجاد یک حس متفاوت است. احساسات و عواطف ما هستند که می گویند آیا در وضعیت کنونی من ثابت بمانیم یا اینکه تغییری ایجاد کنیم. آنها به ما کمک می کنند درباره بهترین اقدام تصمیم بگیریم. عصب‌شناسان دریافتند که وقتی عواطف و احساسات ما لطمه می‌بینند، در واقع توانایی تصمیم گیری را از دست می‌دهیم. نمی‌دانیم باید دنبال چه چیزی برویم و از چه چیزی اجتناب کنیم. در واقع همانطور که آنتونیو داماسینو عصب‌شناس توضیح داده، این احساسات است که به شما اجازه می‌دهد برچسب خوب، بد یا بی تفاوت را روی یک چیز بزنید. مخلص کلام این که تمایلات مخصوصی که حس می کنید و عادتهایی که انجام می دهید تلاشی برای برآورده سازی انگیزه های زیرساختی و اساسی شما هستند. هر زمان یک عادت به شکل موفق و به شکل یک انگیزه برآورده شود، این وسوسه در شما توسعه می یابد که آن را تکرار کنید. در گذر زمان یاد می گیرید که چک کردن رسانه های اجتماعی حس دوست داشته شدن را به شما می دهد یا مشاهده یوتیوب به شما اجازه می دهد ترس هایتان را از یاد ببرید. عادت ها وقتی جذاب می شوند که آنها را به احساسات مثبت نسبت بدهیم و بتوانیم از این بینش به نفع خودمان بهره بگیریم. چگونه ذهنیت مغز را عوض کنیم تا از عادتهای بد لذت ببرد؟ می توانید عادتهای دشوار را برای خودتان جذاب کنید. البته اگر یاد بگیرید آن را به تجربیات مثبت ارتباط دهید. گاهی اوقات به تنها چیزی که نیاز دارید اندکی تغییر دیدگاه و ذهنیت است. مثلا غالباً درباره تمامی کارهایی که باید در یک روز معین انجام دهیم فکر می‌کنیم. باید صبح زود بیدار شوید تا سر کار بروید. باید یک تماس دیگر را با مشتری برقرار کنید. باید برای خانواده خود شام درست کنید. همکنون تنها یک تغییر کوچک را برای این جملات در نظر بگیرید. مجبور. مجبور به این کارها نیستید، بلکه این کارها را انجام می دهید. شما صبح زود بیدار می شوید تا سر کار بروید. شما یک تماس دیگر را با مشتری برقرار می کنید. شما برای خانواده خود شام درست می کنید. صرفاً با تغییر اندک در ساختار جمله، دیدگاهی که به هر رخداد دارید را عوض می کنید. دیگر این رفتارها را همچون باری روی دوش خود نمی بینید، بلکه آنها را به فرصت تبدیل می کنید. نکته کلیدی اینجاست. هر دو نسخه واقعیت که در اینجا مطرح شدند درست هستند. شما باید آن کارها را انجام دهید و البته آنها را انجام می دهید. می توانیم برای تمامی ذهنیت هایی که انتخاب می کنیم دلیل و مدرک بیاوریم. یک بار داستانی را درباره یک مرد ویلچری شنیدم. وقتی از او پرسیدند که آیا محدودیت دشوار است، پاسخ داد: من به ویلچرم محدود نشدم، من باهاش آزاد میشم. اگه به خاطر ویلچرم نبود باید روی تخت زنجیر میشدم و هیچ وقت نمیتونستم خونه رو ترک بکنم. این تغییر دیدگاه باعث شده بود زندگی روزمره او متحول شود. چارچوب بندی مجدد عادتها به منظور برجسته سازی عواید و به سایه بردن نقاط ضعف، یک رویکرد سریع و سبک برای تغییر ذهنیت و افزایش جذابیت یک عادت است. ورزش. بسیاری از افراد ورزش را یک وظیفه چالش برانگیز می دانند که انرژی را تخلیه می کند و موجب خستگیتان می شود. می توانید آن را به عنوان روشی برای توسعه مهارت و ساختن بدن در نظر بگیرید. به جای اینکه به خودتان بگویید باید برم صبح ها بدوم، بگویید وقتش رسیده که استقامتم رو بالا ببرم و سریع‌تر بشم. امور مالی. ذخیره سرمایه غالباً به ایثار و فداکاری مرتبط می شود. اما اگر یک حقیقت ساده را متوجه شوید، می توانید آن را نه یک محدودیت بلکه به مثابه آزادی قلمداد کنید. اگر در شرایط کنونی اندکی سخت بگیرید، آینده راحت تری خواهید داشت. پولی که این ماه ذخیره می کنید، قدرت خرید شما برای ماه بعد را افزایش می دهد. مدیتیشن. هر کسی که مدیتیشن را به مدت بیش از 3 ثانیه تحمل کرده باشد می‌داند در صورتی که انحراف‌های ناگزیر به ذهنتان رسوخ کنند این پروسه بسیار دشوار خواهد شد. اما وقتی بدانید که هر مداخله به شما فرصت می‌دهد تا به زندگی عادی برگردید و تجربه بازگشت به مدیتیشن را از سر بگذرانید، همین درماندگی و دشواری به یک لذت تبدیل خواهد شد. وحشت‌های پیش از وقوع. بسیاری از افراد پیش از ارائه‌های بزرگ یا رقابت در یک رخداد مهم حس اضطراب دارند. آنها تنفس سریع‌تر، ضربان بالاتر و آشفتگی بیشتر را تجربه می‌کنند. اگر این احساسات را منفی برداشت کنیم، حس تهدید و تنش به ما دست خواهد داد. اما اگر این احساسات را مثبت قلمداد کنیم، می توانیم با سلاست و ظرافت به آن پاسخ بگوییم. می توانید جمله مضطرب هستم را به هیجان زده هستم و آدرنالین خونم بالا رفته تا بتوانم بهتر تمرکز کنم تغییر دهید. این تغییرات کوچک و این تغییرات ذهنی جادو نمی کنند، اما می توانند به تغییر احساساتتان درباره یک عادت یا یک موقعیت به خصوص کمک کنند. اگر دوست دارید یک گام جلوتر بروید، می توانید رسم انگیزشی ایجاد کنید. کافی است عادتهایتان را به یک کار لذت بخش ارتباط دهید. سپس می توانید هر زمان که به مقداری انگیزه نیاز دارید از آن سرنخ بهره بگیرید. مثلا اگر همواره یک آهنگ یکسان را پیش از سکس پخش می کنید، بنابراین این موسیقی و اقدام به یکدیگر پیوند می خورند. هر زمان که می خواهید در چنین مودی قرار بگیرید، کافی است موسیقی پخش کنید. اد لاتیمور، بوکسور و نویسنده اهل پیترزبرگ، بدون اینکه خودش بداند از یک استراتژی مشابه بهره می برد. او نوشت: به یک نتیجه عجیب رسیدم. همین که موقع نوشتن هدفون را روی گوشم می گذارم، تمرکز و توجه هم بالا می رود. حتی لزومی ندارد که موسیقی پخش کنم. او بدون اینکه بداند خودش را شرطی می کرد. در ابتدا هدفون را روی گوشش می گذاشت. موزیکی که دوست داشت را پخش می کرد و تمرکزش روی کار قرار می گرفت. پس از اینکه این کار را 5، 10 و 20 بار انجام داد، گذاشتن هدفون روی گوش به سرنخی تبدیل شد که ناخودآگاه آن را به افزایش تمرکز ارتباط می داد. این تمایل به صورت طبیعی از پی این اقدام می آمد. ورزشکارها نیز از استراتژی مشابه در ذهنیتشان بهره می گیرند تا بتوانند خوب کار کنند. در طول دوران حرفه‌ای خودم به عنوان یک بازیکن بیسبال، یک روش و اسلوب خاص را برای حرکات کششی و پرتاب توپ پیش از شروع بازی توسعه دادم. کل این پروسه حدود 10 دقیقه طول می کشید و هر بار همان روش همیشگی را تکرار می کردم. در حالی که این روش بدن مرا برای بازی گرم می کرد، از نظر ذهنی نیز مرا در وضعیت مناسبی قرار می داد. این رسم پیش از بازی را به افزایش حس رقابت طلبی و تمرکز خودم ارتباط داده بودم. حتی اگر پیش انگیزه‌ای برای بازی نداشتم، وقتی این کار را انجام می دادم در مود بازی قرار می گرفتم. می توانید همین استراتژی را تقریباً برای هر هدفی آداپته کنید. فرض کنید می خواهید رضایت عمومی بیشتری داشته باشید. چیزی پیدا کنید که شما را واقعاً خوشحال کند. مثلاً بازی کردن با سگ یا نشستن در یک حمام داغ. و سپس یک روتین کوتاه بسازید تا هر بار پیش از کار مورد علاقه‌تان آن را انجام دهید. این روتین کوتاه می تواند شامل کشیدن 3 نفس عمیق و لبخند زدن باشد. 3 نفس عمیق، لبخند، بازی با سگ، تکرار همین پروسه. سرانجام به جایی می رسید که این روتین تنفس و لبخند را به حال خوب خودتان ارتباط می دهید. این پروسه به سرنخی برای حس رضایت شما تبدیل می شود. وقتی آن را جا انداختید، می توانید هر بار که به تغییر روحی نیاز دارید، از آن بهره بگیرید. سر کار استرس دارید؟ 3 نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید. در زندگی غصه دارید؟ 3 نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید. وقتی یک عادت شکل گرفت، سرنخ آن می تواند تمایل را در وجودتان ایجاد کند، حتی اگر ارتباط چندانی با موقعیت اصلی و اولیه نداشته باشد. کلید یافتن و اصلاح دلایل عادتهای بدنتان این است که ذهنیت مربوط به آنها را عوض کنید. این کار ساده نیست، اما اگر بتوانید پیشبینی‌هایتان را تغییر دهید، می‌توانید یک عادت دشوار را به یک موقعیت جذاب تبدیل کنید. خلاصه فصل. عکس قانون دوم تغییر رفتار می‌گوید آن را غیر جذاب کنید. هر رفتار دارای یک تمایل سطحی و یک انگیزه اساسی و عمیق‌تر است. عادت‌های شما راهکارهای مدرن برای تمایلات دیرین هستند. عامل عادت‌های شما در واقع همان پیشبینی است که قبل از اقدام انجام می‌دهید. این پیشبینی نوعی احساس در شما به وجود می‌آورد. عواید اجتناب از یک عادت بد را برجسته کنید تا از جذابیت آن عادت در نظر شما کاسته شود. عادت‌ها وقتی جذاب می‌شوند که آنها را به احساسات مثبت نسبت دهیم و وقتی از جذابیتشان کاسته می‌شود که به احساسات منفی ارتباط پیدا کنند. پیش از یک عادت دشوار کاری را انجام دهید که از آن لذت می‌برید و همین موضوع یک رسم انگیزشی را برای شما ایجاد می‌کند. نحوه ایجاد یک عادت خوب. قانون اول، آن را شفاف و آشکار کنید. قسمت اول، کارت امتیازی عادتها را پر کنید. عادتهای کنونی خود را یادداشت کنید تا نسبت به آنها آگاه شوید. قسمت دوم، از مقاصد اجرایی بهره بگیرید. من فلان رفتار را در بهمان زمان و در فلان موقعیت مکانی انجام خواهم داد. قسمت سوم، از زنجیر سازی عادت بهره بگیرید. پس از فلان عادت فعلی آن عادت جدید را انجام خواهم داد. و قسمت چهارم، محیط خود را طراحی کنید. سرنخ‌های عادت خوب را در معرض دید بگذارید. قانون دوم، آن را جذاب کنید. قسمت اول، از جمع‌بندی خواسته ها بهره بگیرید. اقدامی که دوست دارید را با اقدامی که باید انجام بدهید جفت کنید. قسمت دوم، به فرهنگی بپیوندید که رفتار مطلوب شما به مثابه رفتار معمول آنها باشد. و قسمت سوم، یک رسم انگیزشی بسازید. کاری که از آن لذت میبرید را بلافاصله پیش از یک عادت دشوار انجام دهید. قانون سوم، آن را ساده کنید. قانون چهارم، آن را رضایت بخش کنید. نحوه شکستن یک عادت بد. قانون اول، آن را مخفی کنید. میزان قرار گرفتن خود در معرض آنها را کاهش دهید. سرنخ‌های عادات بد را از محیط خود حذف کنید. قانون دوم، آن را غیر جذاب کنید. ذهنیت خود را تغییر دهید. عواید اجتناب از عادت‌های بدتان را برجسته کنید. قانون سوم، آن را دشوار کنید. قانون چهارم، آن را عامل نارضایتی کنید. می توانید یک نسخه کامل و قابل پرینت از این جداول را از سایت نشر نوین صفحه مربوط به کتاب عادت‌های اتمی دانلود کنید. نشر نوین.ir